بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای رو عرض کنم خدمت خواهران و برادران و سوره شمس رو آغاز کنیم انشاءالله. ببینید، دو جور میشه قرآن خوند و دو جور میشه قرآن فهمید. یه مدل اینه که انسان قرآن میخونه و میفهمه و هیچ چیزی رو در ذهن او، در فکر او، قلب او، زندگی او جابجا نمیکنه. هیچ خلاصه تجدید نظری رو رقم نمیزنه. هیچ تغییر وضعیتی رو به دنبال شاهد نیستیم. خونسا اصطلاحاً. خونسا قرآن خوندن دردی رو دوا نمیکنه. ثوابم نداره. من راحت بهتون بگم کسی قرآن میخونه اگر نیتش این نباشه که از قرآن چیزی بفهمه و رشد و هدایت براش حاصل بشه، این ثوابم نمیبره. قرآن کتاب کاسبی نیست، کتاب هدایت و زندگی است. آقا ما شنیدیم در روایات فرمودن اگر شما قرآن رو بخونی نفهمی هم ثواب داره. بله، بخوای بفهمی ولی نفهمی. حالا دیگه خداوند دست خالی ردت نمیکنه. آقا من میخواستم بفهمم، نه اینقدر فهمیدم، کم فهمیدم یا نفهمیدم. خدا نمیگه حالا که نفهمیدی برو هیچی بهت نمیدم. میگه چرا، بیا حالا جایزتو فعلا بگیر، انشاءالله میفهمی. ولی اینکه طرف بگه حالا که به قرآن خوندن بدون فهمیدن ثواب میدم، من فقط میخونم، دیگه برام مهم نیست میفهمم نمیفهمم، برای مهم نیست که زندگی ما عوض میکنه نمیکنه، این دیگه این بازی کردنه با یک مفهومه. مفهوم ثواب بردن از قرآن تابعی است از استفاده کردن. بخواهی استفاده کنی از قرآن. آخرت تجلی دنیاست. شما تو دنیا اگر از قرآن نتونستی راهتو پیدا کنی، تو آخرت هم با قرآن راهتو پیدا نمی کنی. این نیستش که تو قرآن تو دنیا فهم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی اینجا کور بود اونجا هم کوره. قرآن بعد ما رو از کوری نجات بده، اون نور رو در مقابل ما قرار بده. جایی قرآن میخوندیم، سوره ای رو میگفتیم، کسی اومد به من مراجعه کرد و گفت که فلانی ما قرآن کلاس قرآن میاییم و سوره ها رو میخونیم به آرامش برسیم، ولی اینجوری که میایم سر کلاس و سوره ها رو به این شکل میفهمیم، تازه آرامش ما چی میشه؟ از بین میره. ما تازه راحت بودیم، خیالمون راحت بود که یه مسلمونی صاف درست درمونی داریم که اونم شما داری خرابش میکنی این شکلی. گفتم ببین، قرآن میخواد انسان را به آرامش برساند، ولی کدام آرامش؟ ما در قرآن دو تا آرامش مطرحه. یکی اینه الذین رضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها. یک عده‌ای به حیات دنیا، به زندگی دنیا رضایت دادن و همینطوری هم به آرامش رسیدن. آرامش مادی دارن، آرامش دنیایی دارن، آرامش غیر عمیق و سطحی دارن. خب اینا با به هم ریختن این عالم، با مرگ همه چیز تمام میشه. یعنی نشگیشون میپره، یه دفعه میبینن وسط برهوتن. انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. روی این زمین یه برهوتی خواهد شد، هیچ چی دیگه نخواهد بود. روزی که پدر از فرزند، فرزند از پدر، برادر از برادر، همسران از یکدیگر فرار میکنن، همدیگر رو میبینن پا به فرار میذارن که یه وقت این الان منو وای میسونه میگه فلان وقت فلان کار در حق من کردی الان بده بیاد. یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه. فرار میکنه، قرآن میگه. خب اون روز آدم یه دفعه آرامشش به هم بخوره چقدر بده. یعنی یک زندگی زود گذری رو با آرامش گذرونده، اما یک زندگی ابدی رو باید ناآرام بگذرونه. پس قرآن دنبال ایجاد آرامش زود گذر نیست، میخواد انسان را به آرامشی ابدی برسانه، به آرامشی که مرگ هم اون رو برهم نزنه، حتی اگر آدم مرد به هم نریزه، یه دفعه شوکه نشه. ببینه که نه همه چی اوضاع رو به راهه. آماده ایم برای اینکه لحظه مرگمون روح ما آرام باشه و بگه اوضاع رو به راهه و نگرانی نداشته باشه و خودشو بسپره به رضای خدا؟ اگه آماده نیستیم پس هنوز آرام نیستیم. این آرامش الهی بعد از یک ناآرامی به دست میاد. یعنی اول باید ناآروم بشی به خاطر چی؟ به خاطر تغییر دادن عادتها و سبک زندگی و اخلاق و افکار ناآروم بشی، بعد یه بار دیگه بازسازی کنی، یه بار دیگه بهتر از قبل فکر کنی، بهتر از قبل زندگی کنی. این آرامش ارزش داره، این آرامش ماندگار خواهد بود. پس اگر یه وقتی احساس میکنیم اینجوری تلنگر بهمون میخوره، یه جورایی چرتمون میپره، یه جورایی نمیدونیم دیگه چی شد، چی کار میخواییم بکنیم، این سوره ها اگر درسته پس ما کی هستیم، اگه ما درستیم پس این سوره ها کجاست، هی احساس کنیم، این نگرانمون نکنه. فقط درست مدیریت کردن میخواد. مدیریت درستش چیه؟ حرکت به سمت اون مستوایی که سوره های قرآن برای ما مشخص کردن، حرکت به اون سمت. مؤمنان به پیغمبر اکرم ایمان آوردن در مکه، یه وقت تو فشار بودند و تو اذیت بودند و اوضاعشون سخت و سنگین بود و روزی نبود که از ناحیه مشرکان ظلمی، فشاری، مکری متوجه حال مؤمنان نباشه. وسط این اوضاع احوال با اون همه آیاتی که قرآن داشت در این که آقا ما کفار را عذاب میکنیم و کفار را نمیدونم نابود میکنیم و این حرفا، مؤمنان دست به دعا بودن که خدا یا این مشکل رو چه کن؟ حل کن، برطرف کن، ما را از این اوضاع سخت، فلاکتبار، سخت، گرفتار کننده نجاتمون بده. یه دفعه دیدن در کمال تعجب خداوند یک تاکتیکی رو مطرح کرد که همه چیزو به هم زد. خدا به جای این که اقدام کنه به عذاب کافران، دستور هجرت داد به مؤمنان، گویا الله برید. خونه‌هامون، دکونامون، خانواده‌هامون کجا بریم؟ دست خالی. و کمک کنید اونایی که دارن اموالشون رو بیارن در راه هجرت خرج کنیم. هجرت هزینه برداره. کلی آدم میخواد کوچ کنه، از یه شهری برن به یه شهر دیگه. آدمای ندار که کلی اربابا پشت سرشونن. که کار پیچیده. آره، خیلی‌ها سوال پیش اومده بود که خدایا آخه قرار بود مشکل ما برطرف بشه، الان ترجیح با اینه که پس ما برگردیم به همون ملت و دینی که داشتیم. یه آزمون عظیم. مسیر رسیدن به اطمینان الهی از هجرت می‌گذرد، از جهاد می‌گذرد، از انفاق مال و جان در راه خدا می‌گذرد. مسیرش از عقبه گردنه‌ها می‌گذرد. لذا خدا در قرآن می‌فرماید کسی دنیا را بخواد یه چیزی بهش میدم از دنیا، اما کسی آخرت را بخواد نمیگه یه چیزی از آخرت بهش میدم، میگه و سعا لها سعیها، باید تلاش کنه تا بهش بدم. با جهاد، من جا هدفینا، جهاد در راه خدا بکنه، با جهاد، با سعی، با انفاق، با هجرت، با گذشتن از مال و جان، با پیروزی در ابتلاعات. اما همشو با هم حساب بکنی خیلی نیست. یه 40-50 سال مقاومت و مداومت و اینا میخواد و بعدش هم که خلاصه لحظه راحت میرسه. اللهم انی اسألک الطاعة قبل الموت، بگید، و الراحة عند الموت. انسان طوری زندگی کنه که وقتی مرگش میرسه بگه آخه الحمدلله به خیر گذشت، خدا رو شکر به سلامت عبور کردیم. یه از اعماق جانش تبسم بلند شه، خوشحالی بیاد، شادمانی بیاد که خدا رو شکر به سلامت عبور کردیم، به سرمنزل مقصود با سلامت رسیدیم. نه اینکه مرگش که میرسه دو دستش رو بکوبه به سرش و دستش رو بگزه که وا حسرتا، برای چی دویدم، عمری دویدم، حالا که میخواستم تازه در کامم شیرینیشو احساس کنم تمام شد. میگن برو برو. علامه طباطبایی خیلی زیبا میفرماید ذیل اون آیه انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا در سوره کهف، میفرماید که ببین، یا شما میمانی و زنده زنده جلو چشمت اموال تو دارایی ها تو خدا ازت میگیره، یا این حالت پیش میاد، اموال تو میگیره، بچه ها تو میگیره، خانواده ها تو میگیره، یا همه اونا میمانه تو رو یه جا میگیره، هر دوش یکیه. یعنی اینی که میمیرد یک جا همه چیز خود را چه میکنه، بگید از دست میده دیگه، دیگه نه به مالش دسترسی داره، نه به حساب بانکیش دسترسی داره، نه به خانواده و اموال و اولادش دسترسی داره، هیچی دیگه، به هیچ چیز دیگه دسترسی نداره. یا لیتها کانت القاضیه. یه وقت میگه ای کاش مرگ خودم هم نابود کرده بود یه سره. چرا؟ چون ما اغنا عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه، مالم که به دردم نخورد، تسلطم که از بین رفت بر اموالم، بر خودم، بر اولادم، بر همه چیم. یا لیتها کانت القاضیه، کاش خودم هم نابود شده بود، خودم هم دیگه نبودم. خب سوره شمس، سوره مبارکه شمس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اولش چند تا قسم، و شمس و القمر و النهار و اللیل و السماء و الارض و نفس فالهمها فجورها و تقواها. تا اینجا همه قسمه، قسم به خورشید و روشناییش، قسم به ماه آنگاه که از پی خورشید رود، قسم به روز آنگاه که جلوه‌گر کند زمین را، قسم به شب آنگاه که می پوشاند زمین را، قسم به آسمان و اون قدرتی که آسمان را بنا کرد، قسم به زمین و اون قدرتی که زمین را گسترد، و قسم به جان آدمی و اون قدرتی که جان آدمی را اعتدال بخشید پس به او الهام کرد فجورش را و تقوایش را. قسم به همه اینا، ما منتظر چی هستیم الان؟ جواب قسم دو جمله است، قد افلح و قد خواب، هر کس که نفس خود را پاکیزه کرد به رستگاری رسید، و هر کس که نفس خود را دفن کرد شقی شد، بدبخت شد، خسارت کرد. خواب یعنی خسارت کرد. نفس را پاکیزه کنی رستگار میشی، دفنش کنی خسارت میکنی. اون همه قسم خورد که این دو جمله رو بگه، مفهوم روشنه. بعد میفرماید کذبت ثمود، و ثمود به خاطر طغیانگریش تکذیب کرد. کی؟ اذ انبعث اشقاها، اون وقتی که شقی‌ترین فرد قوم ثمود منتخب شد. منتخب شد. انبعاس یعنی برایند، برآمده. اذ انبعث اشقاها یعنی یه نفر که شقی‌ترین قوم ثمود بود، این منبعث شد، کل قوم ثمود بدبخت شد. کل قوم ثمود بدبخت شد به خاطر کار یکیشون. چرا؟ چون اون یکی براینده بگید همه بود. اذن بعث اشقاها، چی بود ماجرا؟ هیچی. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، پیغمبر خدا گفت بابا این ناقه معجزه خداست. ناقه ماده شطوری است که حضرت صالح علیه السلام به عنوان معجزه الهی از دل کوه آورده بیرون. گفتن معجزه، معجزه گفته باشه صبر کنید اینم معجزه. کوه شکاف برداشته یه شتر اومده بیرون. گفت آقا این ناقه معجزه خداست، مواظبش باشید. و با این معجزه خدا امتحانشون کرد و سقیاها. این نهری که از این آبادی میگذره یه روز مال مردم یه روز مال شتر تقسیم میکنیم. یه روز شتر الهی، شتری که معجزه خداست بیاد آب بخوره، شما نرید از نهر استفاده نکنید، یه روز دیگر هم شما برید شتر بره کنار. ناقت الله و سقیاها، مواظب این ناقه الهی و آب نوشیدنش باشید. فکذبو، گفتن دروغ میگه، دروغ میگه، هیچ همچین چیزی نیست. چه معنا داره که ما بخوایم بین خودمون و شتر آب رو تقسیم کنیم؟ فعقروها، ناقه رو زدن کشتن. چند نفر ناقه رو کشت؟ چرا خدا میگه عقروها؟ همه کشتن، چون اون نفری که کشت منبعث بود، منتخب بود. یه وقت نگی این منتخب ماست، او هر کار کرد کرد، نه، منتخب هر کار میکنه به پای همه اونایی که انتخابش میکنن، الا که ندونن چی انتخاب کردن، کلا رفته سرشون، نفهمیدن چی به چیه، اون جداست. اما نه، یکی انتخاب کردیم یه کاریو بکنه، او رفته یه کاریو کرده، همه تون کردید این کارو. خداوند وقتی میخواد در زیارت عاشورا وقتی میخوایم لعنت کنیم قاتلان ابا عبدالله علیه السلام را، میگیم لعن الله امتن قتلت کرد، لعن الله امتن ظلمت کرد، لعن الله امتن قتلت کرد. داره یه جایی میفهمد اون امتی که نمیدونم اسبا را لگام زدن، اون امتی که اسبا را زین کردن، اون امتی که تاختن، اون امتی که، یه جایی که لعن الله امتن سمعت بذالکه، اونایی که شنیدن و راضی بودن خدا اونا رو هم لعنت کنه پا به پای همونایی که تو کربلا بودن. اونایی که شنیدن و راضی بودن خدا اونا رو هم لعنت کنه پا به پای همونایی که تو کربلا بودن تیر و شمشیر زدن. اینجوریه، یه قومی راضی به کار یک نفر هست، اون یک نفر میره یه کاری میکنه، همه مسئولن، همه مسئولن. فعقروها، چه شد؟ فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، پروردگارشون به خاطر گناهشون دمدم علیهم، اونا رو چیکار کرد؟ زیر و رو کرد، اون شهر و دیارشون رو زیر و رو کرد. چه شد؟ فسواها، صاف تسطیحش کرد، قشنگ طوری زلزله آورد و زیر و رو شد این شهر و دیار که تسطیح شد، صاف مسطح. فسواها، عجب بابا کاری کرد، چه جرعتی. ولا یخاف و عقباها، خدا از عاقبت کاری که کرده بگید نمی ترسد. کی باید بترسه؟ کی قراره حالا بیاد خدا رو به خاطر این کاری که کرده دعوا کنه، یا با خدا مثلا او رو توبیخ کنه، یا او رو به دادگاه ببره چرا این کار کردی؟ دیگه وقتش بود، منم نابودشون کردم، تمام شد، رفت پی کارش. سوره تمام، مفاهیم آیاتو کار کردیم، یعنی دور اول تدبر رو رفتیم. دور دوم چند دست از سوره؟ خیلی واضحه، دو دست است. آیه 1 تا 10 که چند تا قسمه و جواب، آیه 11 تا 15 که ماجرای قوم سموده. پس کار ما راحته، دسته اول جنبندی کنیم، دسته دوم جنبندی کنیم، ارتباط دو دسته را کشف کنیم، تدبر سوره مبارکه شمس تمام. جنبندی دسته اول، و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، اینا یه جفته، درسته؟ هم جنبندی کنیم. جنبندی یعنی جایگاه شناسی، آیاتو در جای خود ببینیم، نسبت آیاتو با یکدیگر بسنجیم. الان ما باید به این سوال جواب بدیم چه، چرا خدا به شمس و قمر، به نهار و لیل، به روز، به ببخشید آسمان و زمین سوگند یاد کرد؟ چرا به نفس انسان سوگند یاد کرد؟ اولین توجهی که میدم اینه، شمس و قمر جفتند، قسم به خورشید و روشناییش و قسم به ماه آنگاه که از پی خورشید رود. آیا ماه از پی خورشید میرود؟ چرا خدا ماه را تالی خورشید دانسته؟ تالی نورشو از خورشید میگیره، ماه خودش استقلالی در جلوگری تو آسمان نداره، تابع تالیه، تالی یعنی تابع، تبعیت میکنه از خورشید، تا چه نسبتی با خورشید داشته باشه. در یه زاویه‌ای این قرص کامله که شما میبینی، در یه زاویه دیگر یه هلالی شما میبینی. این هلال به تدریج کامل میشه به قرصی تبدیل میشه، باز به تدریج به هلال دیگری تبدیل میشه. و القمر اذا تلاها، این یه جفت، جفت دوم. و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، قسم به روز آن وقتی که جلوه‌گر کند زمین را، و قسم به شب آن وقتی که بپوشاند زمین را. این هم یه جفت دیگر، روز برای در واقع جلوه‌گر کردن زمینه، شب هم برای پوشوندن زمینه. دوتا آیه و دوتا نشانه دیگر از خدا. خب و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها، قسم به آسمون و اون قدرت با عظمتی که آسمون رو بنا کرد. آسمون چیز عظیمیه دیگه، ما از روی این آیات آسون رد نشیم، یه تأملی هم بکنیم. یه وقتایی برید زیر آسمون یه نگاه بندازید بالا، میفهمیم و سماء و ما بناها یعنی چی. آسمونه، هر چی میخوای نگاه کن، هر قد دوست داری تلسکوپ بیار، هر قد دوست داری بپر برو بالا، تا هر جا میتونی برو بالا. تا کجا میخوای بری بالا؟ بازم هست، نه خودت، نه فکرت، نه تصورت به کنه آسمان نمیرسد. قسم به آسمان و اون قدرت با عظمتی که آسمان رو بنا کرد، و قسم به زمین، زمین زیر پاتو ببین ویژگی‌هاش، قابلیت‌هاش، و قسم به زمین و اون قدرتی که زمین را گسترد. زمین با ویژگی‌های عجیبش، من یه وقتایی فکر کنه انسان دیگه، یه وقتایی آدم فکر کنه، دانه میکاری میرویانه، داخل خودش سفره‌های آب زیرزمینی جا داده، معادن رو جا داده، مواد مذاب درونیش این کره رو گرم نگه داشته، گردشش، نهرهاش، دریاهاش، جنگلهاش، مزرعهاش، اقیانوسهاش، رشته کوههای عظیمش، مناظر طبیعی و دیدنیش، قابلیت زندگی کردن روی زمین، حتی تجزیه کردن مردگان، کفاتن علم نجعل الارض کفاتن احیاء و امواتا، مرده ها رو توش خاک میکنی جذبشون میکنه. یک چرخه عجیبیه نسبت انسان با زمین و زندگی با زمین. قسم به زمین اون قدرت با عظمتی که زمین را گسترد. ببینید این سه جفت قسم در واقع با هم دیگه ذهن انسان رو میبره در کائنات، در نظام کائنات. خورشید دقیق، ماه دقیق، روز و شب در چرخشی دقیق، ثانیه‌شو میشه حساب کرد، صدم ثانیه‌شو میشه حساب کرد. آسمان مستحکم، زمین مهیا. ببینید کلیه، آسمان زمین این کل عالمه، خورشید ماه کل گردش زمانه، روز شب کل پدیده‌هایی که شما باش مواجهی. یعنی این سه جفت قسم، قسم به نظام خلقت است، به یه بیان کاملا خلاصه، و البته با نشون دادن هماهنگی، خورشید و ماه، روز و شب، آسمون و زمین، همه با هم دیگه دو به دو هماهنگ، هر سه جفت با یکدیگر بگید هماهنگ. بغلش خداوند می‌فرماید، در کنارش خداوند می‌فرماید و نفس و ما سواها، و قسم به نفس، نفس یعنی جان انسان، ان کل نفس لما علیها حافظ، قسم به جان انسان و اون قدرت با عظمتی که جان انسان را اعتدال بخشید، و نفس و ما سواها، صحبت از اعتدال جان انسان است. حالا اگر من بخوام بین این قسم با این سه جفت قسمی که اینجا آمده یه نسبتی ببینم، این نسبت رو تو چی ببینم؟ تو اعتدال، تو سواها. چطور خدا خورشید و ماه را، روز و شب را، آسمان و زمین را در اوج اعتدال خلق کرده؟ همه در جای خودشون دقیق و منظم و هماهنگ دارن کار میکنن؟ خدا میگه در کنار این سوگندی که به نظام خلقت یاد کردم، یه تک سوگند میخوام یاد کنم به جان انسان. بگم جان انسان اعتدالی دارد قابل مقایسه با اعتدال کل بگی عالم. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن طول عالم اکبر. علی علیه السلام میفرماید انسان فکر کردی یه موجود کوچکی هستی، یه عالم در وجود تو منتویه، یه عالمی هستی تو به تنهایی، خورشید و ماه و روز و شب و آسمون و زمین همه یک طرف با اعتدالش و انسان و اعتدالش یک طرف. قسم به نفس، قسم به جان و اون قدرت عظیمی که جان را اعتدال بخشید. اما نکته اینجاست، فالهمها فجورها و تقواها. پس الهام کرد به نفس. چی رو الهام کرد؟ بگید. فجورش را. و فجور نفس اینجا یعنی چی؟ فجور یعنی خارج شدن از اعتدال. بله، خداوند انسان را خلق کرده و انسان را معتدل خلق کرده، بعد به انسان الهام کرده آی آدم، آی انسان، چه چیزهایی تو را از اعتدال چه می کند؟ بگی خارج می کند. اونا را به تو الهام کردن. و تقواها، تقوا یعنی چی؟ نگه داشتن. چه چیزهایی اعتدال تو را نگه می دارد؟ تمام مسئله اینجا شروع میشه. مسئله اینجاست. خورشید و ماه معتدلند، روز و شب معتدلند، آسمان و زمین معتدلند، هماهنگند، عالم معتدل است. اما حفظ اعتدال عالم در اختیار خودش بگید نیست دیگه. عالم با همه عظمتی که داره، یه کسی به اون عالم اعتدال بخشیده، خودش هم این اعتدال رو برای عالم چه میکنه؟ حفظ میکنه. تا وقتی که او اراده میکنه، خورشید و ماه در جای خود، روز و شب در جای خود، آسمون و زمین هم در جای خود کار میکنه، مسئله ای نداره. اما انسان اعتدال اولیه را به انسان داده و نفس انسان را ملهم کرده، الهام کرده به نفس انسان. به این میگیم نفس ملهمه، که ای انسان این موارد اعتدال تو را برهم میزند، این موارد هم اعتدال تو را حفظ میکند، حواست باشه. حالا چجوری الهام کرده؟ بذارید اینجا با چند تا مثال براتون توضیح بدم، مسئله قشنگ جا بیفته. خدا به انسان الهام کرده، نفس ملهمه است، یعنی جان انسان نسبت به عواملی که اعتدال را برهم میزند خونسا و نسبت به عواملی که اعتدال را حفظ میکند هم خونسا نیست. چطور؟ یه مثال ساده. الان من با این مثال ساده میرسیم به اصل مطلب. معده انسان رو فرض کنید. معده انسان یه ظرفیه دیگه، درسته؟ یه ظرفیه، همونطور که دبه و قابلمه هم یه ظرفه. شما اگر در قابلمه، در دبه سم بریزی یا عسل بریزی، فرقی به حالش میکنه؟ فرق میکنه؟ خونساه. یعنی درباره اون چیزی که توش میریزی نظر خاصی نداره، فرقی به حالش نمیکنه. اما معده انسان ملهمه، خونسا نیست. عسل بریزی جذب میکنه، اما سم بریزی چه میکنه؟ دفع میکنه، بالا میاره، میگه این نه. یعنی معده شما میدونه چی اعتدالش را حفظ میکنه، چی اعتدالش را به هم میزنه. در مقابل چیزی که اعتدال او را به هم میزنه واکنش نشون میده. شش انسان، کپسول، تو کپسول آهنی اکسیژن یا مونوکسید کربن، فرقی به حالش داره؟ اما شش انسان، اکسیژن جذب میکنه، هیچ عکس العمل منفی، هیچ واکنشی نداره. اما دود، اونایی که حالا اهل دود و دمن، اونا بهتر تجربه دارن. یه همین کسی که البته اوائلش طرف نمیدونه چجوری باید بکشه و اینا، این اولین پکو که میزنه فوری چی میشه؟ سرفه. سرفه یعنی چی؟ یعنی این مال من، یعنی این به درد من، یعنی این برای من ضرر داره، یعنی این اعتدال منو به هم میزنه، سرفه داره داد میزنه. خدا خودش سیستم واکنش طبیعی را روی معده سوار کرده، روی شش سوار کرده. خب پس چیکار کنیم حالا که اینطوریه؟ میگی چی؟ شما یه زحمت بکش، شما این سیستم واکنش طبیعی را خرابش نکن، بذار کار کنه. اون چه که مضره را خودش دفع میکنه فجور، اون چه که تقواست و به درد حفظ اعتدال میخوره خودش جذب میکنه. تو بذار کار کنه، شما بی زحمت این کار را انجام بده. قد افلح من زکاها، این نفس محترم ملهم چیز فهم را به خاطر خدا تمیز نگهش دار. حالا مگه میشه کثیفش کرد؟ بله میشه کثیفش کرد. چجوری؟ همین بیایم سراغ همین معده. یه غذایی رو خوردی که به درد معده نمیخوره پس داده. ایها تو پس میدی؟ حالیت میکنه. دوزشو میارم پایین، با دوز پایینتری غذا رو بهش تحمیل میکنم، تکون میخوره بیچاره یه خورده، ولی دیگه مجبورش میکنم کنار بیاد. میگم حالا یواش یواش. قشنگ متقاعدش میکنم که تو باید قبول کنی. اگر در طول زمان تونستم معده رو متقاعد کنم، متقاعد میشه یا نمیشه؟ بنده خدا ساکت میشه دیگه، یه خفم کردی دیگه، چیکار کنم؟ سیگار پک اولو زد، فهمید نه این شش میخواد مقاومت کنه. صبر کن عزیزم، درستش میکنم. دوستش بهش میگه آقا اینجوری پک نمیزنن که، چه خبرته؟ مگه سیگاری حرفه‌ای هستی اینجوری؟ یواش یه دونه یواش بزن. آها خب دیدی چیزی نشد. بعد کم کم این انسان میگه که حتی اینم که میاد یه جور کسر شأنه دیگه، جلوشو بگیریم که زایه نشیم. این ششو خفه میکنی، کار به جایی میرسه که 24 تا سیگار رو با هم میذاره تو دهنش، همه رو آتیش میزنه، میکشه این تراکتور، اما تکون نمیخوره. شش دیگه کلن خاصیتش از دست داده، دیگه جواب نمیده، سرفه نمیکنه. یعنی چیکارش کردی شما؟ چیکارش کردی؟ دفنش کردی. به این میگه دفن. و قد خواب من دساها، این دفنه. تو کاری کردی که اون پایانه های عصبی که باید کار میکرد تو معده دیگه کار نمیکنه، پوشونده شده. اون شاخک های ریزی که داخل شش تعبیه شده بود تا پس بزنه هوای آلوده را، اونا دیگه پوشونده میشن، دیگه کار نمیکنن. پس تونستی خفش کنی؟ میگه آره موفق شدم. میگه خودت خسارت کردی، من تو را خونسا خلقت نکرده بودم، یه جوری خلقت کرده بودم که نسبت به اون چه که حافظ اعتدال تو هست جاذب باشی، و نسبت به اون چه که مضر برای اعتدال تو هست دافع باشی. ولی تو خرابش کردی، از کار انداختیش. میشه درستش کرد؟ بله. همین آدم اگر بیاد یه مدتی پاکیزه زندگی کنه، همین آدم سیگاری رو فرض بکنید شستشو بده خودشو با در واقع یه سری داروهای طبیعی گیاهی یه شستشویی بده، و بعدش هم این که دیگه سیگار نکشه، مدتی سیگار نکشه، اگه بعد از مدتی دوباره بخواد رو بیاره بازم همون عکس العمله بگید برگشته. این قد افلح من زکاها، هر وقت پاکیزش کنی خودش جواب میده، هر وقت آلودش کنی و دفنش کنی خودش از کار میفته. در اختیار توئه که این سیستم وجودیت کار کنه یا نه. حالا روح انسان و نفس و ما سواها، خدا روح انسان رو در اوج اعتدال خلق کرده، یعنی گرایش های روح معتدلن. این که میبینی یه نفر میگه چرا خدا یه جوری خلق کرده که انسان نمیتونه بر طمع غلبه کنه، از اول که اینجور نبود عزیزم. چرا خدا انسان را یه جوری خلق کرده که نمیتونه بر شهوت غلبه کنه، از روز اول که اینجور نبود. چرا من روزی چند نفر رو سرشو نبرم آروم نمیگیرم؟ اه بله، آدم میرسه به جایی که قشنگ هر روز چند نفر رو باید سرشو ببره تا آروم بشه. دیگه از اول اینجور نبود که. شما یه جوری زندگی کردی این واکنش های روح را نسبت به مسائل مضر چه کردی؟ نشنیده و ندیده گرفتی، روح را خفه کردی. هر بار که روحت اومد داد زد بابا این بی‌حیاییه، گفتی ساکت، یه خود دوزش آوردی پایین تر دوز بی‌حیایی رو، ولی تحمیل کردی به روحت، بار دوم بیشتر، سوم بیشتر، تا جایی که این روح را خفه کردی، ساکت کردی، خونسا کردی. روحت اومد داد بزنه بابا این دروغه، گفتی ساکت. گفت بابا این حروم رشوه است، گفتی ساکت. گفتی ظلمه، گفتی ساکت. کدام انسانی نسبت به صداقت و دروغ بی عکس العمله؟ کدام انسانی نسبت به وفاداری و خیانت بی عکس العمله؟ کدام انسانی نسبت به انصاف و مروت و کلا سر مردم گذاشتن بی عکس العمله؟ اینا همه تو وجود آدم هست. هیچ پیغمبری هم که نباشه، هیچ کتابی هم که نباشه، آدم با آدمیتش، با همون نفسی که خدا به او عطا کرده، میفهمه که چی با انسانیت جور در میاد و چی با انسانیت جور در نمیاد. این خودش ملهمه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که به تدریج انسان دفن میکنه این نفس ملهمه را، دفن میکنه. دفن کردن یعنی چی؟ یعنی اعتنا نمیکنه، یه غبار روش میگیره. اعتنا نمیکنه، غبار غبار غبار، این غبارا انقدر زیاد میشه، مثل آینه ای که غبار روش متراکم میشه، دیگه هیچ چیز نشون نمیده. میگه زنگار گرفت. قلب زنگار میگیره، نفس زنگار میگیره، دیگه جوابگو نیست، دیگه اون دستگاه درونی اعتدال، بهتر اینجوری بگم دستگاه درونی حفظ اعتدال، دیگه کار نمیکنه. میشه درستش کرد؟ بله. پاکیزش کن، توبه کن، رفتارهای غیر انسانی رو ترکش کن. مثل سیگار که میفهمیدی باید ترکش کنی، اینم ترکش کن. حالا سیگار به جسم مربوطه، الان صحبت از روحه. دروغ دیگه نگو، رشوه دیگه نگیر، ظلم دیگه نکن. کار خودتو درست سخت‌تر کردی، ولی راهی چاره ای نیست. باید نفس را چه کنی؟ بگید پاکش کنی. خداوند میخواد بگه انسان قسم به عالم که معتدل است و قسم به تو که معتدلی و راه حفظ خروج از اعتدال و حفظ اعتدال هم به تو الهام شده. اگر این نفس معتدل ملهمه، نفس معتدل ملهمه یعنی غیر خونسا آگاه، این نفس معتدل ملهمه را اگر پاکیزه نگه داشتی نجات پیدا میکنی، و اگر نفس معتدل ملهمه را دفنش کردی خسارت میکنی. تمام. دسته دوم، کذبت ثمود به تقواها، ثمود طغیانگری کرد و به خاطر طغیانگری به تکذیب افتاد. کی؟ کجا؟ چطور؟ اذ انبعث اشقاها، همون وقتی که شقیترینشون از بینشون منبعث شد. پیغمبر خدا گفت ناقت الله و سقیاها، بابا این معجزه خداست، بپایید، آب نوشیدنش را مواظب باشید. فکذبوه، گفتن دروغ میگه. فعقروها، ناقه را پی کردند. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، خدا به خاطر این گناه زیر روشون کرد، با خاک یکسانشون کرد. ولا یخاف و عقباها، و خدا از عاقبت کار خودش هم نمی ترسه. ماجرا روشنه. میگه تکذیب به خاطر طغیانه. این مردم طغیان کردن به این شکل که شقی ترینشون بلند شد، سخن رسول خدا را برای مواظبت از ناقت الله تکذیب کردند و به واسطه این فرد شقی اون ناقه را پی کردند و عذاب شدند. جنبندی این سیاق خیلی روشنه، عاقبت طغیان و تکذیب رو داره میگه. اما سؤال ما اینجاست، مرحله چهارم، ارتباط سیاق ها. خب چه ارتباطی بین این دو سیاق هست؟ بگید مثال آورده در این سیاق دوم برای کدوم بخش سیاق اول؟ قد خواب من. یعنی ما میتونیم به یه نگاه اولیه و طبیعی بگیم آقا قوم ثمود مصداق کسانی هستند که دست نفس کردند، یعنی نفس معتدل ملهم را نگه نداشتند. این مثاله. اما من میخوام یه قدم ببرم شما رو به جلو. در این سیاق صحبت از کیه؟ بگید رسول الله. یعنی تکذیب کی؟ تکذیب رسول الله وقتی اتفاق میفته که قبلش یه تکذیب رسول الله دیگه شده. کدوم رسول الله تکذیب شده؟ رسول الله درونی. تو اگر نفس ملهمه را که رسول باطنیه، یعنی خدا تو وجود هر آدم یه پیغمبر گذاشته که داره داد میکشه، داره میگه این خوبه این بده، این آره این نه، تو وقتی به پیغمبر درون خودت، به رسول باطنی خودت رحم نمی کنی و سخن او را اعتنا نمی کنی که وجدانیه، کسی از بیرون تو گوشت نمی خونه، تو وجدان خودته، وقتی به اون اعتنا نمی کنی طبیعیه که به رسولی که از بیرون داد می زنه توجهی بگی نکنی. یعنی تکذیب رسول ناشی از دست نفس است. نفس ملهمه را کسی که خفه می کند رسول را تکذیب می کند. شاخص وجودی را وقتی کسی بهش بی‌اعتنایی می کنه شاخص اجتماعی را هم بی‌اعتنایی می کنه. ناقت الله چرا مهم نیست براش؟ این وقتی شاخصهای درونی وجود خودش براش مهم نیست، خودش را ضایع می کنه، می خواهی ناقت الله را ضایع نکنه. پس تکذیب رسول باطن منتهی به تکذیب رسول ظاهر می شود. این ارتباط اول. بی حرمتی کردن به شاخصهای نفس ملهمه که شاخصهای درونیه، این بی حرمتی کردن به شاخصهای اجتماعی رو به دنبال داره که معجزه انبیاست. معجزه انبیا هم بی حرمت میشه. دیگه چی؟ بی حرمتی به شاخصهای نفس ملهمه که درونیه، که حق و باطل رو جدا میکنه و در درون انسان حق و باطل رو جدا میکنه. اگر کسی به این شاخصهای درونی بی‌اعتنایی کرد، به شاخصهای بیرون جامعه مثل معجزات الهی، مثل قرآن، مثل ناقت الله که معجزه از صالحه، خب به اونم بی‌اعتنایی میکنه. یعنی راه صلاح جامعه از چه میگذرد؟ بگید از درون، از نفس. راه فساد جامعه از چه میگذرد؟ از درون. برای همین سیاق اول فردیه. ببین قد افلح من و قد خواب من. اما سیاق دوم چیه؟ اجتماعیه. ثمود، یعنی اگر جامعه مفسده، اگر جامعه طغیان کرده، اگر جامعه تکذیب میکنه، این به خاطر اینی که قبلش فرد به فرد چه اتفاقی افتاده؟ تکذیب اتفاق. پس سه تا ارتباط من گفتم تا اینجا. یک، تکذیب رسول باطنی سیاق اول که همون نفس ملهم است، نفس ملهمه، این منتهی میشه به تکذیب، بگید رسول ظاهری، پیامبر الهی. دو، بی حرمتی به شاخصهای درونی حق و باطل، همون فجور و تقوا، این منتهی میشه به بی حرمتی به شاخصهای اجتماعی حق و باطل که در اون جامعه‌ای که مثال این سوره است ناقت اللهه. سه، فساد نفسانی افراد منتهی میشه به طغیان و فساد جامعه و اجتماعی. این سه تا. شاید بازم فکر کنی بازم بیاد، اما کلن خدا با سه تا روی کرده مقایسه ای داره سمود را به عنوان مثال دست نفس مطرح میکنه. و اینا میتونید بگید دست نفس پنهان کردن و پوشوندنه، منتهی به چی میشه؟ طغیان. طغیان سرکشی کردنه. انسان اول طغیان نمیکنه، اول سرکوب میکنه نفس خودش را، بعد طغیان میکنه. همینطور شاید بازم بشه شمرد. در حقیقت بله، سیاق دوم یه مثاله برای سیاق اول، ولی نه یه مثال ساده، یه مثالی که بحث رو در چندین جهت میبره جلو. فردی رو میکنه اجتماعی، رسول باطنی، رسول ظاهری، دست نفس، طغیان، بیتوجهی به شاخصهای نفسانی و درونی، بیحرمتی به معجزات الهی. حالا در روایات ما مسئله ناقت الله را در امت رسول خدا تطبیق دادن با شهادت ابا عبدالله علیه السلام. امت چه کار کرد؟ امت آمد فرزند پیغمبر خدا را، امام برحق را، حجت الله را به شهادت رسون. تشنه مقایسه کنید با فکذبوه و فعقروها. یه امتی به نام سمود یه شتری را که نشانه خدا بوده پی کردند، عذاب شدند. یعنی دیگه این هلاکت امته، دیگه نقطه هلاکت یک امته. و یه جریانی در اسلام همین مسیر رو رفتن. از کجا شروع شد؟ این سوره تحلیل ارائه میده، میگه از دست نفس شروع میشه، از زیر پا گذاشتن وجدان خود شروع میشه. لذا شما ببینید اونی که وجدان خودش را زیر پا نگذاشته بود نجات هم پیدا کرد. حضرت حور، وجدان خودتو نگه دار، به وجدان خودت، به نفس ملهمه خودت احترام کن. وقتی خودت میفهمی داری ظلم میکنی، ظلم نکن. ها؟ وقتی خودت میفهمی داری ظلم میکنی، ظلم نکن. وقتی خودت میفهمی داری دروغ میگی و غلطه، دروغ نگو. آدم دیدی دروغ میگه عذاب وجدان میگیره؟ خب نگو دروغ. وقتی میفهمی این مال مردمه داری میخوری، خب نخور. اینا که لازم نیست پیغمبر از بیرون بهت بگه، خودو به پیغمبر خودت اعتنا کن. وقتی خودت میفهمی اینجا جاشه باید رحم کنی، خب رحم کن. الان وقتشه که رحم کنی، خب رحم کن. وقتی خودت میفهمی این تصویر چیزی نیست که تو انسان باید ببینی، خب نبین. این صدا چیزی نیست که تو باید بشنوی، خب نشنو. خودت حارس رسول خودت باش، خودت وجدان خودت را پاس بدار. خدا اگر به انسان کشش غریزی داده، وجدان هم داده، انصاف هم داده، حق طلبی هم داده، وفاداری هم داده، صداقت هم داده، رحم و مروت هم داده. و همینایی که داری رو نگه دار. اگه نگه داشتی، اون وقت میبینی این پیغمبر هرچی میگه میبینی به جانت میشینه، دیگه برای تحمیل به حساب بگی اصلا فشار نمیکشی. پیغمبر میگه بنده خدا، مثال عرض میکنم، نماز بخون. تو نماز رو با جان خودت هماهنگ میبینی، این آقا تو جان منم همینه که آدم باید نسبت به منعمش ولی نعمتش چی باشه؟ خاضع باشه، خاشع باشه، حرفشو گوش بده، اظهار خاکسته. ما همینطور، آدم همینطوریه دیگه. آدم لازم نیست مسلمون باشه، آدم همینطوریه. ببخشید. بعضی حیواناتش همینجوریه، چه رسد به آدم. میفهمن که اگر یکی آقا یه نعمتی به من داد، یه لطفی به من کرد، یه نونی به من داد، من باید در مقابل این نعمت او و لطف او ممنون باشم. چه رسد به اویی که همه چیم او داده. دیگه نماز براش فشار نیست. وقتی بهش میگن آقا فرض بفهم انفاق کن، این چون با وجدانش هم همراهه، یا وجدان من هم همینو میگه، میگه تکخوری کار درستی نیست. میگه آقا چرا فقط من؟ بقیه هم تو این دنیا سهمی دارن. وجدانم هم همینو میگه، جور در میاد. یعنی حرف رسول ظاهری با رسول باطنی هماهنگ در میاد، جور در میاد، حرکت ایجاد میکنه. اما اونی که رو وجدانش پا گذاشته، این پیغمبر هر چی میگه برخلاف وجدانه. این پیغمبر میگه انفاق کن، او قبل از اینها حس درونی انفاق را بگید کور کرده. پیغمبر میگه نماز بخون، قبل از اینها حس درونی ممنون بودن در مقابل خالق و منعم را خفه کرده. او بلایی بر سر پیغمبر درون آورده که هرچی پیغمبر میگه براش بیفایده است. لذا حاضر خود پیغمبر و معجزه پیغمبر و سفارش پیغمبر و حاضر بکشه، حتی از بین ببره، براش مهم نیست. سوره شمس به نظر من سوره ایست که کلید حل بسیاری از مقاومت‌ها در مقابل دین و دینداریه. بسیاری از مقاومت‌ها. یه باری یه خاطره این خواهم براتون تعریف کنم. یه باری در یه صحنه با یه بنده خدایی مواجه بودم، جوانتر که بودم. این بنده خدا حالا یه اشتباهی انجام میداد، یه گناهی مرتکب میشد. بهش گفتم فلانی این کار گناه نکن. گفت که چی گفته گناهه؟ گفتم که الان چی بگم؟ بگم فقها گفتن گناهه، میپذیری؟ بگم پیغمبر گفته گناهه، اماما گفتن گناهه، میپذیری؟ چون میشناختمش که نمیپذیره، مسئله درش تثبیت شده، میپذیری؟ بگم تو قرآن نوشته، خدا گفته، چی بگم قانعت کنه که توجیهش نخوای بکنی؟ یه خود رفت تو فکر. گفتم شما اگه واقعا میخوای بفهمی این کار گناهه یا نه، به خاطر رضای خدا، واجب که حالا نیست، حداقلش اینه که واجب نیست، به خاطر رضای خدا یه مدت این کارو نکن. بذار یه فرصتی بده به اون نفس ملهمه نفس بکشه، یه تطهیری بشه، یه پاکیزگی بیاد، بعد خودت میفهمی. اصلا دیگه من بگم تو رو هوا میزنی، رو هوا میزنی. پایه های دین پذیری تو وجدانه. وجدان اگر کور شد، وجدان اگر خفه شد، وجدان اگر دفن شد، این مقدمات دین پذیری از بین میره. قرآن میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. دین همون فطرت انسانه. فطرت یعنی چگونگی خلقت، یعنی دین کاملا با چگونگی خلقت انسان چیه؟ منطبقه. دین با روح انسان چفته. اگر مقاومت میبینی، مقاومت محصول اینه که وجدان کور شده. یه جاهایی خودت به خودت ظلم کردی، این ظلم را یه خورده کمش کن. و انسان اینقدر میفهمه ها، مثل این که دقیقا مثل این حرف میمونه. من این مثال به سیگار و سیگاری میزنم. یه وقتایی شد در بعضی از جلسات بعضی از من ناراحت شدن که آقا شما مثلا ما که سیگار میکشیدیم رو اومدی با اینا مثلا یکی کردی. نه مثلا مقصودم این نیست، در مثل مناقشه نیست. حالا سیگار کشیدن که ضرر داره و آدم باید ترکش بکنه به جای خود. من نمیخوام سیگار کشیدن رو گناه یا گناه کبیره، اون بحثش به جای خودشه. برای بعضیا حتما گناهه، برای بعضیا شاید گناه نباشه، مکروه باشه. بالاخره ناپسنده دیگه، این مقدار روشنه که یه چیز ناپسنده. ولی من اگر مثال میزنم، از این باب مثال میزنم، میگم این آدمی که عمری میگن به طرف گفتن که آقا سیگار نکش عادت میکنی، گفت دروغه، 80 سال کشیدم عادتم نکردم، 80 سال سیگار کشیدم عادتم نکردم. هر کی میگه دروغ میگه. خب این کسی که عمری سیگار کشیده، شما هر قدرم بهش بگی آقا این سیگار نکش، سیگار کشیدن کار خوبی نیست، او این حرف را خوب درک نمیکنه، مگر اینکه یه مدت بذاره کنار، یعنی عقلش رو حاکم کنه، بگه آره وجدانم روزای اول که داشتم این سیگار رو میکشیدم اذیت داشته برام. حالا بذار یه مقدار شرایطمو عوض کنم، بلکه این حرف در وجدان من اثر کنه. اتفاقا این پاکت‌های سیگار رو می‌گیرن می‌بینن روش مثلا از این شش‌های سرطانی و قلب سرطانی اینا هست، نگاه می‌کنم یه بچه قلب زیبایی، چه شش جالبی، اتفاقا شش اینجوری نباشه به چه درد می‌خوره، هیچی درش اثر نمی‌کنه، هر چی میگی بی‌فایده است. خب سوره شمس هم تمامه. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.